با سلام به شما عزیزان در ایران و هر کجای دیگر جهان که به تماشای تفسیر خبر نشسته اید، در ساعت 2:30 بعد از ظهر نیمه ابری چهارشنبه در واشنگتن، هوای بهاری واشنگتن، 11 شب تهران، حکم اعدام 3 کرد ایرانی با واکنش اعتراض‌آمیز نهادهای حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و نویسندگان در ایران و در سطح جهانی روبرو شده است. این در حالی است که اعتراض به حکم اعدام یعقوب مهرناد و بلاگ نویس بلوچ نیز ادامه دارد. همسوتر درگیری جناح‌های تشکیل دهنده نظام انقلابی اسلامی ایران برای تصاحب کرسی‌های بیشتری در مجلس آینده شورای اسلامی وارد ابعاد گسترده‌تری شده است. این در حالی است که در آستانه فرارسیدن نوروز ایرانی، گرانی در ایران رو به افزایش گذاشته است. همسوتر قرار است محمود احمدی نژاد، دکتر احمدی نژاد، در هفته آینده به عراق سفر کند. آقای قالیباف، شهردار تهران، در دیدار هفته گذشته خود از بغداد وعده داد طرح‌های سازنده‌ای برای بغداد دارد. این وعده در حالی داده شده که تهران یکی از آلوده‌ترین شهرهای جهان به شمار می‌رود. دورتر از مرزهای ایران کارشناسان میگویند اقدامات کارشکنانه حکومت‌های ایران و سوریه مانع بزرگی در تلاش‌های امر موسا، دبیرکل اتحادیه عرب، برای حل بحران سیاسی در لبنان است. بررسی می‌کنیم آخرین خبرهای ایران و منطقه را در گفتگو با دکتر علیرضا نوری‌زاده، نویسنده و روزنامه‌نگار در لندن، و دکتر محسن سازدارا، مدیر مرکز مطالعات ایران در واشنگتن. تا لحظات دیگر با شما خواهیم بود. سلام به شما آقای نوری‌زاده در لندن.
درود بر شما جناب چالنگی، همینطور دوست عزیز آقای دکتر سازگارا و همه بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا و به ویژه در سرزمین من ایران.
آقای نوری‌زاده، من می‌دونم شما غمگین هستید، از خاک سپاری یک عزیز و یکی از دوستانتون برمیگردید و دوستان بسیاری از شما رو بنده. با این همه سپاسگزارم که در برنامه هستید و چهارشنبه رو به احترام مهمانان، همچنان به احترام تماشاگران ما با ما هستید و با تماشاگران گرامی. از اینجا آغاز کنیم که انتخابات مجلس در همین مرحلهش نشوندنده اختلافات بسیار زیادی هست ظاهرن، تا به حدی که ناچار شده ملاقات هایی برای آشتی کنون ترتیب داده بشه. آیا این درسته؟
جناب چالنگی، من اتفاقا دیروز در خدمت دوست عزیز آقای بهالو در برنامه میزگرد بودم و در ماه من دو بار میهمان ایشون هستم. جمله رو از آقای رفسنجانی گفتم که دارم میخواد امشب هم بازگو کنم، چون انقدر این جمله درش اهانت به ملت ایران داره، به اعتقاد من هزار بار باید این رو گفت تا به گوش تک تک مردم ایران برسد. ایشان در اجلاس خبرگان اعلام میکنند که تا میتونید حوزه ها رو پر کنید. برای ما کیفیت مهم نیست، کمیت مهمه. حالا عرض میکنم به چه شکلی ایشون بازگو میکنه. آقای رفسنجانی که پناه به خدا میبرد و شکوا به خداوند میکرد، تصویری که نشون میدن ایشون رو به گونه ای که نشسته در کنار رهبر و اون مدح و ثنایی که میکنه و بعد علی‌رغم تمام توهین‌هایی که بهش شد به یک نفر از افراد نزدیک به او، حتی یه آقای مرعشی، اجازه شرکت در انتخابات داده نشد چون خودش میدونست رد صلاحیت میکنن، گفت نرن. میاد به مردم میگه برای ما اهمیت پر شدن حوزه هاست. حالا اصلا هم انتخاب نشد نشد. شما ببینید این چه اهانتی به مردم ما هست. یعنی ای مردم، شما ارزشتون در نظام ولایت فقیه بجز یک مش مورچه که بیاید اتاقو پر کنید نیست. شما فقط عددید. بیاید حوزه‌های ما رو پر بکنید تا ما با آمریکای جهانخوار به اروپا بگوییم که مورد حمایت ملتمون قرار داریم. و اگر اومدن به ما ایراد گرفتن راجع به نبود دموکراسی اینجا صحبت کردن، ما بتونیم بهشون بگیم نگاه کنید دموکراسی بهتر از این که در حوزه‌های ما چه خبره. چند بار ایشون تاکید کرد روی این مسئله که انتخاب اسلحه آنقدر اهمیت نداره که پر شدن حوزه‌های رأی. بنابراین بنده اینجا میخوام این رو تعمیم بدم در نگاه تمام مقامات جمهوری اسلامی. حالا دیگه تقریبا کم و بیش برای ما روشن شد آن کس که نام اصلاح طلب بر خود می‌نهد، حتی اگر توی سرش بزنن، بدترین اهانت ها هم بهش بکنن، به این امید که شاید در دل دوست به هر حیله رهی پیدا کنه و تایی قضیه بالاخره تهمانده ی ظرفی رو جلوش بگذارن، اینها هم میاین و دست از مداهی بر نمی دارن. آشتی کنان ها در جهت مصالح ملت نیست، در جهت اینه که آقای علیرضا تابش اگر رد صلاحیت شده، چون خواهرزاده آقای خاتمی است، تایید صلاحیت بشه. آشتی کنان ها برای این است که اگر آقای فلان در حزب آقای کروبی رد صلاحیت شده، حالا بیان تایید صلاحیتش بکنن. مسئله این نیست که نامزدهای اصلاح طلب واقعی در این انتخابات اگر خانم کولایی به فرض یا خانم حقیقت جو ثبت نام کرده بودن، طبیعی بود که همون اول رد و صلاحیت میشدن، کما اینکه کسانی در حد و اندازه آنها با اون افکار رد صلاحیت شدن. من اعتباری برای این آشتی کنان ها قائل نیستم. چانه زدن برای اینکه مشخابشون یه خود بزرگتر باشه و سهم نون و گوشتی که میگیرن بیشتر باشه. آقای کروبی رو بهش وعده داده بودن 20 تا نماینده نصیب او خواهد شد. الان هم به نظر میرسه با 70-80 تا نامزدی که تایید صلاحیت شدن دوباره، یک مجموعه 100 نفره از ایشون میره تو انتخابات، احتمالاً 20 نفرشون رأی میارن. 2 نفر از جبهه مشارکت فقط تایید صلاحیت شدن و شگفتا جبهه‌ای که آمده بود از حقوق ملت، از حقوق اساسی، حاکمیت ملی، حقوق مدنی مردم دفاع کنه، حد و اندازش 2 تا تایید صلاحیت، اونم از رده 4 و 5 بود. بسیار اسباب تأسف، نه اینکه چنین انتخابات غیر شرعی و قانونی در ایران برگزار میشه، نه، باعث تأسفه که حد و اندازه آدم ها برای مردم ما مشخص شد که چقدر.
باعث تأسف یا خوشحالی سانگوزه؟
باشه تأسف از این نظره که یه عده‌ای دلبسته بودن به اینا، یه عده‌ای فکر میکردن وقتی صحبت از این میشود که جبهه مشارکت، واقعا این جبهه دغدغه مردم رو داره. ولی خب از این که به قول شما روشن شد که اینا ندارن، از این نظر جای خوشبختی، ولی واقعا باید بر اون مملکتی متأسف بود که اینها اصلاح طلبان و آزاداندیشانش هست.
خوش اومدید.
ممنونم. منم عرض سلام و ارادت دارم.
اونطور که آقای نوریزاده میگن دعوا سر آشوبوش بیشتری است، یعنی که نمایندگی در اون چه که قرار هست خانه ملت باشه، این آشتی ها و
این آشتی و قهری که در واقع روز یک شنبه آقای احمدی نژاد رفت مجلس خبرگان رهبری، ظاهرا اونجا بعد از دعوت آقای رفسنجانی که بره صحبت کنه، گفته بود من اصلا پایین حرف میزنم و کم محلی کرده بوده و یک مقداری برخورده اینجوری کرده بوده. و فرداش که آقای رفسنجانی و مجلس خبرگان با آقای حداد و هاشم شاهدی رفتن دیدن آقای احمدی نژاد، در واقع یه جور آشتی کنون بود. چند تا نکته جالب، البته در روز سه‌شنبه هم همه رفتن دیدن آقای خامنه‌ای و ایشون هم سفت و سخت از دولت خودش پشتیبانی کرد و نشون داد که دولت کاملا تابع ایشونه. چند تا نکته حاشیه‌ای به نظر من جالب اومد. یکی این که کاملا معلومه که این ماجرا از بیت رهبری دیکته شده، چرا اینکه آقای مرتضوی داستان تهران که گوش به فرمان بیت هست، فوری رفت سایت نوسازی رو هم تعطیل کرد و حتی صحبت دستگیری و برخورد هستش. این کار فقط از اشاره بیت برمیاد. نکته دیگه هم جالبه در این کشمکش ها که سایت های طرفدار دولت با توجه به اینکه مدت ها به آقای رفسنجانی فحش دادن و میخوان که بگن اون سمبل تباهکاری و سیاهکاری و همه مشکلات هست، اون باندای مافیایی که آقای احمد نژاد قول داده بود برخورد کنه، در واقع بارها و بارها با اشاره های مستقیم و غیر مستقیم به مردم خواسته بگه که آقای رفسنجانی و ارباب جمعی ایشون هستن. به همدلیل سایت های طرفدار دولت سعی کردن این آشتی کنون و رفته اومده و یه جوری جلوه بدن که گویی آقای احمد نژاد خیلی نزدیک نشده. ولی به نظر من عمر این حرفا خیلی دوام نخواهد آورد و مطمئن باشید همین روزنامه ایران که این روزا معروف شده به کیهان دولتی شروع کرده بود باز دوباره همون حملات قبلی رو به نوه آقای خمینی کرده بود به زبون دیگه و فکر میکنیم دعواها باز ادامه پیدا میکنن. فقط یک نکته به نظر ما چالنگی به ذهنم میاد واقعا بگم تا اون است که تو همین حول و حوش ما انتخابات پاکستان رو هم داشتیم. آقای پرویز مشرف یک ژنرال کودتاچیه، اما انقدر برای مردم پاکستان احترام قائل بود که تن داد به رأی مردم. از 272 تا کرسی 34 تا رأی آورده، احزاب مخالفش 87 66 تا رأی آوردن، اکثریت پارلمان هم دارن. اما این احترام به رأی مردم مطمئن باشید در دراز مدت تأثیر مثبتش هم میگذاره، ممکنه یه ناامنیایی پیش بیاد گاهی، ولی جامعه پاکستان رو با ثبات تر خواهد کرد. من واقعا پیش خودم فکر میکردم الان خلاصه مملکت ما این شده دیگه، آقای خامنه ای با این اصولگرایان اسمای مختلف کیفای مختلفی که داخلش هست با هم دعوا دارن یه حزب هم. رئیسش هم آقای خامنه ایه. اصولی بودنشون هم این است که بر سر این یه اصل متحدن، مداهنه و تملق به آقای خامنه ای و اطاعت بیچونه چرا از ایشون. اینا یک طیفن یک حزبن، از مخالفه توش هست تا آقای احمدی نژاد، از سپاه هست تا عرض شود که طیفای دیگه. یک طیف هم این اصطلاح دوی خردادی ها که الان از آقای رفسنجانی توش هست تا آقای خاتمی و از جبهه مشارکت تا مجاهد انقلاب اسلامی تا ملی مذهبی ها و نهضت آزادی. در واقع به طور خلاصم این طیف هم معتقدم که در چارچوب همین قانون اساسی باید کار کرد. البته اونجور حداقل بعضی بخشاشون متملق و چاپلوس نسبت به آقای خامنه‌ای نیستن و انتقادایی هم دارن، این توی این انتخابات هم قلقه همشون کردن. یک طیف سومی هم به نظر من کاملا وجود داره، خیلی سعی میکنه حکومت بگه نیست، اما به نظر من بزرگترین طیفه، طیفی که میشه گفت از آقای منتظری در قم تا دانشجوها در تهران تا زنان تا عرض شود که کارگرها، طیفای مختلف توش هستن، تا خارج به اتحاد جمهوری خواه در اروپا تا واشنگتن به آقای پهلوی در اینجا. این طیف هم حرفش خیلی روشنه، میگه آقا چارچوب قانون اساسی فعلی کار نمیکنه. مردم حق دارن در یک رفراندوم بیان بگن که این چارچوب رو میخوان عوض کنن و میخوان تغییرش بدن. این طیف حرف اصلیش هم نیست که آقا به دین مردم ما کاری نداریم، احترام هم میگذاریم، ولی حکومت دست نکنه روحانیت و دین رو اذیت بکنه و نسبت به دین ایمان مردم بی‌طرف. خواهان یک دموکراسی در واقع لیبرال و پارلمانی هستش که مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر. من معتقدم این طیف سوم هم خیلی علیهش تبلیغات میکنن که اختلاف دارن، مشکل دارن، اما نشون دادن که اتفاقا خیلی خوب مشکلاتشون میتونن حل بکنن و حتی دشواری های بزرگی در درون این طیف مثل اینکه سمبل کشور در یک دموکراسی پارلمانی یک پادشاه باشه یا یک رئیس جمهور رو هم به راحتی تو خودشون حل کردن، میگن آقا میذاریم به رأی مردم، هر روزی که قانون اساسی مطلوب مردم مسبب عامه مردم نوشته شد این رو هم در یه بند از مردم میشه پرسید. بنابراین معتقدم این طیف سوم این آمادگی رو هم داره که اگر در هر انتخاباتی شما بذارینشون جلوی اون دو تا طیف دیگه، خلاصه این جریان سیاسی کشور اگر بگذارید به نظر من به راحتی بالای 70-75% بدون هیچ تبلیغاتی رأی طیف سوم، مخالفینی که بله همه الان خیلی روشن و مشخص دارن هر چی نمیدونن که آقا ما یک نظام پارلمانی دموکراتیک در واقع مبتنی بر اعلام جهاد حقوق بشر میخواد.
چه سلطنت چه جمهوری
اونو از مردم میپرسیم. الان هم مشکلمون نیست. میذاریم
بعد چه اساسی میدید اساس کار؟
من اتفاقا وقتی به خارج اومدم برای خودم کنجکاو بودم ببینم نیروهایی که سالها در خارج بودن چی میگن و دوست داشتم ببینم که در چه حال هوای فکر کنم. به جرأت میتونم بگم با جدیترین آدماشون تا الان خوشبختانه صحبت کردم، با مسئولان اصلی بگذاریم از بعضی شلوغ بازم، اونایی که واقعا خاک سیاست رو خوردن و آدم های عاقلی که در هر طیف و جریانی هستن، و این رو بر اساس یافته خودم میگم که چقدر هم خوب بین خودشون الان مسئله هم میکنم. یعنی میخوام بگم اگر هم اختلاف نظری در این طیف سوم هست، باور بفرمایید نسبت به دعواهایی که الان داخل اصولگراها حزب آقای خامنه ای در واقع هست بسیار کمتره. حتی نسبت به اون که الان آقای کروبی با دو خردادی ها داره پیش میکنه و داخل اصلاح طلب ها
اختلافاتمون مخالفین نظام
کمتر بسیار
کمتر.
چقدر هم من ممانه گزارش به ملت میتونم بگم چقدر هم خوب بین خودشون تونستن حل کنن، چقدر هم راحت با هم حرف میزنن، میشیدن، بلند میشن، تفاهم میکنن. بنابراین واقعا به ذهنم میگذشت، البته میدونم آقای خامنه این کار نمیکنه، ولی میگفتم اگر لااقل به اندازه یک جنرال کودتاچی برای مردم احترام قائل بود، کسی که معتقد جانشین خدا پیغمبر نمیدونم منتخب مردمه، در یک رأی‌گیری آزاد، یک انتخابات آزاد میرفت روی باسکول خودش و حزبش، باسکول رأی مردم، ترازوی رأی مردم، دو خردادی ها به ابعاده و این مخالفینی که حرفشون در دو سه کلمه روشن، او وقت دیده میشد که جامعه ما واقعا چگونه گزینش میکنه و از این حالت تنشی که کشور ما آبستنشه میتونه سر بره.
خب اشاره کردم باسکول رأی مردم، اتفاقا در دانشگاه امیرکبیر تهران امروز تجمعی بوده، دانشجویان شرکت کردن در اونجا و پلاکات ها یا نوشته هایی رو روی کاغذ هایی داشتن به دست گرفتن، با اشاره به یک حرف آیت الله خمینی که گفته بود میزان رأی مردم است، روی یکی از اینا اگه همکارانم نشون بدن خواهید دید نوشتن که میزان رأی ملت بود. اشاره طنزآمیزی از دانشجویان امیرکبیر به وضعیت انتخابات در ایران. ببخشید آقای نوری‌زاده، ببینید الان در هر جای دنیا انتخابات میشه، هر حزب گروه فردی به هر حال یه برنامه میده، مردم میرن به اون برنامه رای میدن، حالا سوابق اون آدم هم خوب باشه چه بهتر، عرض کنم خدمتتون. ولی در ایران ما هیچ کدوم از این جناها رو نمیبینیم که بیان یه برنامه برای حل مسائل مشکلات مردم بدن. مثلا در همین الان کنار نیروگاه اتمی بوشهر ما تصویرهایی به دستمون رسیده و هست، خبرگزاری‌ها منعکس کردن که مردم در نهایت فقر زندگی میکنن، درست زیر تابلوی از کنم انبار نفت در اونجا در نزدیکی نیروگاه اتمی بوشهر. یا مثلا تصاویر دیگه مردم حریص که قالیهای حریص معروف، قالیچه‌های حریص، قالیهای حریص در همین آمریکا از نفیس‌ترین و گرون‌ترین ها هستند، در زمستون منتظر آبن، صفهای طولانی که یک کامیونی از یه جای آب بیاره برای اینه. هیچ برنامه و نشونی ما نمیبینیم، در حالی که درآمد نفتی ایران در 11 ماه اول سال بالای 70 میلیارد دلار بوده. یعنی واقعا اینقدر فاصله هست بین جریان انتخابات و مردم و مسائل و مشکلات مردم، یا این که خیلی فاصله هم نیست؟
ببینید جناب چالنگی، من چندین نوبت در اینجا اشاره کردم، نظامی که به مردم فقط به عنوان ابزار می نگرد، نظامی که به گونه یک اشغالگر به مردم به عنوان مردم تحت اشغال نگاه می کنه، طبیعتاً رفتارش با مردم جز این هم نیست. من یه مثال خیلی ساده می زنم، بر پایه آمار و ارقام که می شود روش تکیه کرد و اعتماد کرد، حزب الله 10,000 عضو داره که از این عده 5,000 تنش جنگجویان حرفه‌ای بالفعل هستن، 5,000 تنش جنگجویان بالقوه‌اند، یعنی به قول معروف زیر پرچمن. جمع این 10,000 نفر طبیعتاً با خانواده‌شون یه چیزی رو نزدیک 50,000 تا تشکیل میدن. 50,000 تن هم هواداران و وابستگان به حزب الله هستن که در مجموع میشن 100,000 تن. این رقم رو داشته باشید.
کل حماس و وابستگانش و کسانی که حمایتش میکنن در مجموع به 100,000 نفر نمیرسه. خب 200,000 نفر شما در این کنار دارید، 10,000 تا هم رژیم جمهوری اسلامی عتی نداره، حزب الله کویت، حزب الله بحره، این گروه هایی که از تیمبوکتو تا سوماترا درست کرده، اینا هم 10,000 تا میشه 210,000 تا. در نظر بگیرید در عراق هم با توجه به آماری که وجود داره 100,000 تن نیروهای مقتدا صدر رو، نیروهای سپاه بدر رو، اینا یعنی که حقوق بگیر ولی فقیه هست، میشه 310,000. بگیرید 500,000 تن، این 500,000 تن برای آقای خامنه ای و هیئت حاکمه ایران هزاران بار ارزششون بالاتر و بالاتر از 70 میلیون ایرانی است. چرا؟ شما نگاه کنید به برنامه های رفاهی حزب الله، به برنامه سوخت رسانی حزب الله، به برنامه تأمین اجتماعی حزب الله، بیمارستان های حزب الله، دانشگاه ها، معاهد، مدارس، کودکستان، حتی روزه اطفال کودکستان. نگاه کنید به مرکز نگاهداری عقب افتادگان، نگاه کنید به مرکز نگاهداری جانبازان جنگی، به مرکز نگاهداری ارامل و یتاما، بیوه ها و یتیما. اینا رو که نگاه بکنید، این نظام رو و یا نظامی که با پول ایران حماس پیاده کرده یا جهاد اسلامی، آن وقت ببینید این 500,000 تن سر و جان اینها برای رهبر معظم انقلاب ارزشش هزاران بار بالاتر از 70 میلیون ایرانی است. آقای خامنه ای اگه عکسی رو بهش نشون بدن که خانه‌ای در جنوب لبنان در اثر بمباران ویران شده و در زیر اون زنی نشسته توی کپر و یک کاسه بشقاب خالی جلوشه، من مطمئنم شب نمیخوابه و چون آقای حداد عادل هم میگن ایشون فقط نون و پنیر میخورن، اون نون و پنیر هم نمیخورن. ولی اگر این عکسایی که شما نشون بدید 1,000 تا هم بهشون نشون بدن، اصلا ارزش و اعتباری نداره، به خصوص اگه در مناطق سنی نشین باشه که اون که اصلا ارزش و اعتبار نداره. بنابراین وقتی نظامی با مردمش به عنوان نیروی اشغال شده برخورد کرد، همین میشه. منتها به گاه معرکه از این مردم باید به عنوان ابزار استفاده کرد. آقای رفسنجانی میگن حوزه ها رو پر کنید، حوزه های رای گیری رو. کسی اگر اسلحه انتخاب نشد مهم نیست، مهم پر بودن حوزه هاست که جهانیان ببینید این ملت دارن به ما رأی میدن و عاشق ما هستن. خب از ابتدا اگر شما دقت بکنید جمهوری اسلامی با کمیت سر و کار داشت، دائم 70% شرکت کردن، 72%، 73%، در حالی که شما میبینید در کشورهای غربی خیلی سر و دست برای کمیت نمیشکنن. در کشورهای غربی همگاه میگوین آدمهای مسئولی که نسبت به سرنوشت خودشون حساس هستن، اینا میرن به موقع رأی میدن. الان شما در انتخابات به اصطلاح مقدماتی ایالات متحده برای انتخاب گزینه‌های حزب دموکرات و جمهوری‌خواه می‌بینید که رأی دهندگان در بعضی از ایالات به مراتب درصدش بالاتر از انتخابات عمومی برای گزینش رئیس جمهوری است. خب این یه موجی سلام در امریکا ایجاد شده، ولی من تردید ندارم موقع انتخابات آمریکا واقعا اون آدم‌هایی که فکر می‌کنن باید شرکت کنن میرن و انتخابات هم شرکت میکنن، با چلو کباب هم رأی نمیدن، با نمیدونم پول هم رأی نمیدن. الان در ایران شما نگاه کنید از فقر مردم سوء استفاده میشه. در شهرستان ها بساط چلو کباب و دوغ و پپسی و وعده دادن، گفت یکی از این آقایون داوطلبان نشستن روی کرسی نمایندگی داره در حوزه انتخابیش تلویزیون پخش میکنه، اون یکی یخچال، ببینید نشستن روی این کرسی چه درآمدی نصیب اینا میکنه که سر و دست میشکنن. براشون مردم فقط به نظر من ابزارن. فیلم مارمولک به بهترین وجهی در همون صحنه های کوتاه این رو نشون میداد، فردی که میخواست از اون حوزه نامزد بشه و چلو کباب میداد و در حمام که میرفت حرفایی که میزد برای مردم، برای فریب عامه، همه در برابر ما بود. خدا رو شکر
کسانی هستند این فریب بزرگ رو سخت میکنن که آقای خامنه ای عنوان دموکراسی روی اون میگذاره. آقای خامنه ای میگوید، این جمله رو براتون بخونم حرفمو تموم کنم، میگویند که در 29 سال گذشته پیشرفت‌های کشور در همه زمینه‌ها شگفتی برانگیز بوده، از جمله پیشرفت‌های نظام اسلامی مسئله اصلی است که ملت ایران در این موضوع حقاً و انصافاً به یک موفقیت بزرگ دست یافته است. ایشان می‌فرمایند همان کسانی که می‌گفتند باید فعالیت هسته ایران برچیده شود، اکنون می‌گویند ما حاضر به قبول پیشرفت‌های شما هستیم به شرط آن که برای مدت محدودی ادامه پیدا نکند، بعدم از استقامت رئیس جمهوری و ایستادگی و نقش ایشون تجدید کردن. آیا ما واقعاً دستاوردی به دست آوردیم؟ غنی سازی با درجه پایین با 1500 سانتریفیوژ پیروزی بزرگی بود یا اشک از نگاه اون زن سفتردن و اون هستی آباد کنار نیروگاه بوشهر رو آباد کردن؟
خب چرا؟ واقعاً چرا؟ یک حکومت، یک دولت وظیفش ساختن خونه و کاشونه است برای این خانواده های ایرانی که میبینیم در نهایت فقر کنار پسات اتمی زندگی میکنن، یا اون خانواده های محترم در حریز در سرمای سوزان منتظر آب هستن، یا این که بره دنبال این حرف هایی که ثابت هم شده که اساس درستی نداره، برنامه اتمی که بازم مسئله سازه برای مردم ایران. وظیفه یک حکومت در این شرایط چی هست آقای ساز؟
واقعا حالا اینی که میگیم به درستی شما دست میذاریم، گرونی و اون تورمی که آقای احمدی نژاد دولت آقای خامنه ای ایجاد کرد پدر مردم رو در آورده و این شب عیدی گوشت گوسفند کیلویی 11000 تومان و برنج کیلویی 2000 تومان و سبزی خوردن کیلویی 800 تومان
آب خوردن اصلا
و واقعا اجاره خونه چیزی که وحشتناک مردم رو آزار میده اجاره خونه است. کسایی که منزل ندارن و ناچارن مستاجر باشن. و من متاسفانه باید بگم سیاست‌های دولت، بودجه سال آینده که این مجلس، مجلس هفتم در کمال بی‌لیاقتی ظرف 5 روز تصمیم بش کرد، به مراتب تورم‌زاتر از بودجه سال گذشته. یعنی سال آینده موج بیشتر گرونی رو مردم باید انتظار داشته باشن به اضافه مشکلاتی در سیاست خارجی ایجاد شده. و به درستی شما میگین هیچ کس به فکر نیست که این موج ویرانگر سوء تدبیر مدیریتی در کشور رو، سوء تدبیر اقتصادی در کشور رو درمانش بکنه. آقای خامنه ای که به نظرم اون چیزی که مطلوبش بوده این دولت دست نشاندهش داره انجام به حزب بشه به هر صورت، ولی دیگران هم سرشون گرم یک حرفایی است که یک پاپاسی در واقع برای مردم نمیارزه.
من یه سوال میتونم اینجا این سوال دارم آقای ساز خبرگان. آقای احمدی نژاد در مجلس خبرگان داریم به نیمه نزدیک میشیم بعد از نیمه ادامه خواهیم داد، از خانم گفته که مدیریت این کشور دست امام زمانه.
بله.
با توجه به این وضع که میبینیم، فروش دختران ایرانی به افغانستان، باندهای قاچاق و پاکستان، وضعیتی که میبینیم مردم چطور زندگی میکنن، از نظر شما به عنوان یک ایرانی مسلمان و معتقد شیعه منصفانه این اهانت به امام زمان؟
چرا؟ اتفاقا من خودم همیشه وقتی این حرفا رو میشنیدم، هم موقعم که دستم توی کار بود میگفتن منکد الهیه، گفتم این توهین به خداوند عالمه، یا مملکت به دست امام زمان میگرده، این حرفا چی چیه؟ مملکت به دست این آقایونی که سر کارن داره میگرده و در بسیار هم بد میگرده، بسیار هم با سوی تدبیر میگرده. و کاملا درست میگید، این در واقع لکه‌دار کردن مقدسات مردمه و باورهای مردمه و خرج کردن از باورهایی که هیچ ربطی هم به این اشتباهاتی که آقایون در مدیریت کشور کردن، در اقتصاد کشور کردن نداره. حالا چون به خبر داری نزدیک میشین باقیش میمونه برای چون این بحث اتمی هم بحث جدیش که الان ما رو گرفتار کرده.
برکه بگردیم بعد از خبر ادامه خواهیم داد با آقای سازگارا و آقای نوری‌زاده در استودیو و در لندن. گفتگو خواهیم کرد درباره برنامه اتمی ایران و همینطور سفر آقای احمدی‌نژاد به عراق و نیز اونچه که جمهوری اسلامی متهم هست انجام کارهای مانع تراش در راه آرامش در لبنان. اما پیش از همه اینها به استودیوی خبر صدای آمریکا.
سلام دوباره به گزیده اخبار توجه بفرمایید. پسر نخست وزیر پیشین اسرائیل آریل شارون امروز به دوره 7 ماهه زندان را به دلیل فساد آغاز کرد. در حملات جداگانه 8 ستیزگر و 1 اسرائیلی کشته شدند. دیمیتری مدودف که به احتمال قوی در انتخابات ریاست جمهوری روسیه برنده خواهد شد، هشدار داد که استقلال کوزوو ممکن است به ناآرامی بیانجامد. هزاران تن در سودان علیه چاپ کاریکاتور پیامبر اسلام به تظاهرات پرداختند. مخالفان دولت در کنیا تظاهرات عمومی را لغو کردند. قانونگذاران مکزیکی لایحه محدودیت سیگار کشیدن در بارها و رستوران‌ها و ممنوعیت آن در دیگر اماکن عمومی را تصویب کردند. هلیکوپترهای ونزوئلا برای ماموریت تحویل گرفتن 4 گروگان در کولومبیا فرود آمدند. رئیس بانک مرکزی آمریکا از احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره خبر می‌دهد و وزیر امور خارجه آمریکا می‌گوید اعلام فهرست کامل فعالیت‌های هسته‌ای از سوی کره شمالی بسیار مهم است. 2 نامزد عضویت در کابینه کره جنوبی به دلیل اتهامات عملیات غیر اخلاقی عدم تمایل خود را برای احراز مقامات در دولت تازه اعلام داشتند. در ادامه برنامه‌ها با ما باشید.
کمتر از نیم ساعت مونده به نیمه شب تهران، بیدار و هوشیار با ما هستید. اطمینان بدید. آقای سازدار میگفتید این برنامه اتمی بالاخره آب و نون میشه برای بیخانمانهای بوشهر مثل هزاران بیخانمان دیگه، اونایی که آب ندارن در شهری مثل حریص و روستاهای اطرافش و مثل بقیه مردمی که
آب و نون که نمیشه، مطمئنا نمیشه، به خصوص اینکه اساسا این برنامه اقتصادی هم نیست. اما حتی خود اورانیوم غنی شدن آخرش نخواهد شد. به قول معروف میگن خونه عروس انقدر بزن به کوبه، خونه داماد هیچ خبری نیست. جالبه در هفته گذشته گزارش آژانس که در اومد، در ایران شروع کردن به سر و صدا تبریک گفتن، بزرگترین تو مملکت منطقه تبریکاته. به قول یه دوست ما میگفت اصلا بیان بگن نماز این به بعد 19 رکعت در شب و روز اتوماتیکلی 2 رکعت مردم نماز شکر هر روز بخونن، چون ظاهرا هر روز باید یه چیزی شکر کرد. و دفتر رئیس جمهور شیرینی پخش کرد که چی؟ که آژانس گزارشی داده و گفته ایران حق داشته. من شخصا خودم، البته متن کامل گزارش آژانس منتشر نشده هنوز، ولی بخشایش در اختیار مطبوعات قرار گرفته، هر چی خوندم این گزارش رو گفتم شاید فهم ما نمیرسه، به این زبان بخون به اون زبان بخون، دیدم که نخیر آقا این گزارش اتفاقا بسیار گزارش بدی هم هست، اتفاقا کاملا خلاف حکومت فعلی ایران حرف زده. روشن آقای البرادعی و آژانس گفتن آقا این ایران همکاری های کرد با ما، اما اصل موضوع که غنی‌سازی اورانیوم ایران هیچ نشون نداده که متوقف میشه، این و یکی دو تا پارامتر جدید رو هم وارد کردن، یعنی یک گفت یلا بود نمیرسید دلاش کردن، یک بوز دیگه هم گذاشتن توش، گفتن که ضمناً ما برامون روشن نیست ویدیوهایی که داریم یکی از کشورها در اختیار آژانس گذاشته، ایران در آزمایش‌های هسته‌ای به اصطلاح موشکی و کلک‌های هسته‌ای کارهایی که کرده، چون ایران یه سری موشک در واقع از طریق کره شمالی از اوکراین خریده آورده که آزمایش هم میکنه و نشون میده، روی اینا سعی میکنه کلاکای هسته‌ای بگذاره و آزمایشه در اون راستا داره میکنه و این رو آژانس داشت در اومده که آقا ما اینا رو نگیری. یه باب جدید هم تازه واز کرد توی این گزارش و اتفاقا نتیجه این شد که دوشنبه در واشنگتن جلسه ای که بود 5+1 به سرعت تصویب کردن. امروز دیدم که نماینده روسیه در سازمان ملل هم گفت در 2 روز آینده ما رأی خواهیم داد. اگر ایران غنی سازی رو متوقف نکنه که قاعدتا ایران هم نمی کنه. و من راستش هر چی فکر میکردم چون به نظر میرسه تا جمعه میخوان که قطعنامه سوم رو علیه ایران تصویب کنن، که این دفعه یک موقع ایران سعی میکرد در شکاف بین آمریکا و اروپا زندگی کنه، اروپایی الان پشت امریکا، بعد سعی کرد در شکاف بین چین و روسیه با اروپا و آمریکا زندگی کنه، چین و روسیه هم الان پشت امریکاییان. این دفعه دیدم که حالا همه امیدش به این است که چند تا کشور شاخشکسته مثل ویتنام و اندونزی و آفریقای جنوبی و لیبی به دادش برسن که اون رو هم الان در سازمان ملل دارن صحبت میکنن. به نظر میرسه چالنگی قطعنامه سوم تصویب خواهد شد و تو این قطعنامه اسامی تعداد بیشتری از آدم ها ایران قرار میگیره و همونطور که قبلا هم گفتیم یک بندی در این قطعنامه داره که بسیار واردات صادرات و وضع اقتصادی ایران رو بدتر خواهد کرد و اونیست که شرکت‌های بیمه باید که مراقب باشن کالایی رو برای ورود به ایران بیمه نکنن که انتهاش برسه در واقع دست سپاه، اونم سپاهی که در 1500 پروژه کشور هست پاش همه جا درازه. بنابراین به احتمال زیاد این قطعنامه غیر از بانک‌های مختلف فشار جدیدی رو آورد. یک نکته رو هم بگم، یک اتفاق بسیار بدی دیگه هم که داره میفته که من واقعا از درایت آقای مهندس مزایری که الان رئیس بانک مرکزی شده بعید میدونستم. بانک مرکزی رو ایشون درگیر کرده در فضای تحریمی بانک‌ها کارهای پشت پرده بانک‌ها رو بکنن، این چیزی نبوده که پنهان بشه. اول دفعه وال استریت جورنال پیروز گفت، امریکایی‌ها معلومه دنبالش هستن و این روزا در واشنگتن صحبت از این است که به دنبال بانک صادرات ملی و سپه که امریکایی‌ها تحریم کردن بانک مرکزی ایران رو
در از وال استریت جورنال
جاهای دیگه هم گفتن. بله اول دفعه. و اگر بانک مرکزی ایران رو هم در لیست بانک‌های تحریمی بگذارن اون وقت کلاپسش روی این فرو افتادنش روی شونه همه بانک‌های کشور میفته و مردم نهایتاً اون کسی که بهای این بازی بی حاصل غنی‌سازی اورانیوم رو که نه اقتصادیه نه امر تکنیکیست نه به درد چیزی میخوره نه در دنیا میخوره نه آخرت، دنیا هم نخواهد گذاشت آخرش اینا بکنن، بهای اینو در نهایت دارن مردم
مردم خوب بوشهر، مردم شریف و نازنین حریص، ما لورها و بسیاری میگیم حریص، تلفظ دیگری هم هست حریص، البته شکسپیر هم میگه، میگه گل رز رو گل سرخ و هر اسمی روش بذارید باز بوی خوب و شکل زیبای خودش داره، همونطور که مردم شریف این شهر ایران مثل بقیه مردم دیگر کشورهای جهان. آثار تحریم ها رو میبینیم، مردم زحمتکش این منطقه از ایران حریص یا حریص به دنبال آب هستن و در صفه آب. آقای نوری‌زاده در همین شرایط هست، البته کمک به کشورهای دیگه بسیار خوبه، در صورتی که چراغی که به خانه رواست به مسجد حرامه این ضرب المثل رو هم داریم، آقای قالیباف به عراق است و اکنون قرار آقای احمدی نژاد بره. آقای قالیباف شهردار تهران وعده هایی داد که کارهایی برای مردم عراق بکنه که خب کار خیلیش وقت بد نیست. تفسیر شما رو میشنویم، آیا اینها با هدف خیر هست یا اینکه واقعا هدفهای سیاسی است در جهت تثبیت قدرت صادراتی ایران به عراق؟
حضور ترس کنم، من فقط چون این عبارت جلوم بود دکتر سازبارم اشاره کرد، آقای ویتالی چورکین رئیس هیئت نمایندگی دائم روسیه در سازمان ملل حرفش این است در صورتی که ایران طی روزهای آینده غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نکند روسیه از دور تازه تحریم ها علیه ایران حمایت خواهد کرد. پس آقایون بفرمایید، اینم نتیجه دیپلماسی موفقتون که واقعا جای آبروریزی است. حضور دوست عزیزم عرض بکنم، آقای قالیباف رفتن به عراق و استقبال فوق العاده از ایشون شد. در میان مسئولان جمهوری اسلامی هیچ کس رو بنده ندیدم مثل آقای قالیباف ازش استقبال بشه و این طور هم دستش باز باشه برای دیدار از همه جا و همه کس. تو گویی مقامات عراقی آقای قالیباف رو براش یه حساب دیگه باز کرده بودن، اما برای رفتن آقای احمدی نژاد از همکنون عذر و بهانه ها شروع شده که فلان کس در مسافرت دیگری در مأموریت فلان مرجع اعلا تمارز کردن اظهار بیماری کردن، سفر به نجف خطرناکه چون راه رو آمریکایی ها حمایت رو بر عهده دارن و آقای
احمدی نژاد گفتن به استقلال ایشون لطمه میخوره که آمریکایی‌ها حمایتشون رو بکنن. اینو نمیدونن در لحظه‌ای که وارد خاک عراق میشن تحت حمایت آمریکا هستن. باری در هر حال آقای احمدی نژاد بیشتر دنبال جنجال در این سفر، سفری برای عکس انداختن و اظهار این کردن که ایران در عراق دارای نفوذه و جمهوری اسلامی آمده به عراق کمک بکنه. این رئیس جمهوری هم در پاسخ سفرهای آقای طالبانی آمدن به عراق. آقای قالیباف که رفت در اونجا ضمن مذاکراتی که با شهردار بغداد داشت در رابطه با برنامه‌هایی که در تهران پیاده شده بود، از جمله طرح مترو، البته مربوط به آقای قالیباف نمیشه، در رژیم گذشته این طرح ریخته شد و برنامه ریزی تونل‌هاش در همون زمان آغاز شد، منتها با روی کار آمدن جمهوری اسلامی افتتاحش 25 سال به عقب افتاد، 20 سال به عقب افتاد. به هر حال آقای قالیباف گفتن راجع به مونوریل صحبت کردن، راجع به ترن برقی صحبت کردن، اگوی بغداد رو صحبت کردن کمک کنن. بنده همینجوری که میخوندم تو روزنامه اصبا و تلویزیون العراقیه که 45 دقیقه بلا انقطاع مصاحبه آقای قالیباف و مذاکراتشو پخش میکرد، دیدم آقای قالیباف این وعده هایی رو که داده اگه بخواد در عراق پیاده بشه، اولا میلیاردها دلار خرجشه، دوما با چی؟ در تهران شما الان یه بارون میاد شهر سیل میبره، الان با این ساختمان های بیقواره‌ای که ساختید تمام باغ های شمال شهر تهران کور شد، آپارتمان جاش ساختید و شهر رو از قواره انداختید، فکر کردید با همین 4 تا پل هوایی رو هم درست کردن تهران درست میشه؟ تهران شهری بود که تنفسگاهش باغ‌های شمال شهر بود. این برا رو میخوان سر بغداد هم بیارن؟ گمان نمی کنم. تصور میکنم این نتایج سفر آقای قالیباف هم همین ورقایی باشه، با هم امضا کردن، عکسای یادگاری گرفتن. عراقی ها اکنون به جمهوری اسلامی هیچ گونه اعتمادی ندارن، حتی وابستگان پیشین جمهوری اسلامی مثل مجلس اعلی، مثل سپاه بعد، مثل جناحی از حزب الدعوه، هیچ کدام به جمهوری اسلامی اعتقادی ندارند. در کردستان عراق هیچ اعتمادی ندارند. عملیات اخیر ترکان نشان داد که جمهوری اسلامی دستش با دولت ترکیه در یک کاسه است و با موافقت و نظارت و حتی بعضی ها میگویند با اطلاعاتی که جمهوری اسلامی در کنار اطلاعاتی که آمریکایی‌ها دادن حداقل راجع به اون مثلث مرزی ایران و ترکیه و کردستان عراق، در این مورد با کمک ایران ترکیه حمله رو کرده. بنابراین میخوام بگم وجهه خوبی جمهوری اسلامی در عراق نداره. بله ممکنه 4 تا روحانی براش دست بزنن، آقای احمدی نژاد رو باهاش روبوسی کنن، فرمانده نیروهای بدر هم که حالا عضو مدرسه بیاد و چون نمک خورده نمکدان رو نشکنه و جلوی آقای احمدی نژاد دست به سینه بیسته، اما نتیجه این سفر برای عراق و برای ایران صفر به اضافه صفر. نمونش این که آقایون مدعی بودن ما با عراق بهترین روابط رو داریم، اولین کسی که مدعی قرارداد 1975 الجزیره شد آقای طالبانی بود و بعدم بقیه شد. حتی کسانی مثل آقای حکیم در خلوت میگوین این قرارداد نکاتی داره که به ضرر عراق هست. پس بنابراین میخوام بگم این دوستی چه نفعی برای ملت ایران داره، چه سودی داره؟ مردم عراق هم نتایج دوستی جمهوری اسلامی رو دیدن، ماهی 200 تا میلیشیای شیعه جدید تربیت بکنن، گفتن برای آقای مقتدی‌الصدر نیروی دریایی هم دارن درست میکنن، مردان قورباغه‌ای که بتونن از زیر آب کشتی‌های انگلیس و آمریکا رو بمب‌گذاری بکنن. در حال من هیچ بر جبین این سفر نور رستگاری و موفقیت نمی‌بینم و هنوزم تردید دارم که این سفر به گونه انجام بگیره که واقعا اعتباری برای آقای احمدی نژاد به دنبال داشته باشه.
من یه سوال از آقای نوریزاده داشتم. آقای دکتر نوریزاده، این آقای دباغ سخنگوی دولت عراق گفته بود، همین زمزمه‌ای کرده بود که قرارداد 75 رو ما باید دست بزنیم و این به زیان ما بوده و شایعه که در تهران هیئت عراقی که بودن رضایت دولت ایران رو گرفتن که قرارداد رو از نو بنویسن و احتمالاً احمدی نژاد قرار است راجع به این هم در اونجا کاری بکنه. آیا می‌خواستین شما چیزی شنیدین؟ چون خیلی نگران کننده است این شایعات.
ببینید اولا آقای علی دباغ یک شیعه است بسیار نزدیک با آقای مالکی، بنابراین وقتی او حرفی رو میزنه کاملا معلوم حرف آقای مالکی رو داره میزنه. در رابطه با
مذاکرات معاون وزیر خارجه عراق در تهران، اغلب روزنامه‌های عراقی نوشتند ایشان با دست پر از تهران آمد. به معنای دیگه امتیازی به ایران داده نشد، امتیاز گرفته شد و حالا آقای احمدی نژاد می‌رود که احتمالاً امضا کند. بحث بر سر اینه، اولا مسئله سرقت نفت عراق از جانب جمهوری اسلامی یکی از مواردی است که میگویند قرار داده الجزیره در واقع این وسیله رو فراهم کرده که ایران بتونه نفت عراق رو بدوزه. مسئله بعدی ترسیم خطوط مرزی و علامتگذاری است. مطابق قرارداد الجزیره دو سه منطقه بود که ایران باید به عراقی ها میداد، ولی ما ندادیم. بعدم که جنگ شد، به هر حال با پیشروی عراق و بعد پسرویش، این مناطق هنوز مشخص نشده. به ویژه این مناطق در شمال مهران و نفت شاه، در این مناطق باید مشخص میشه. حالا میگویند عراقی ها موفق شدن از ایران ریکوگنیشن یا اعتراف بگیرن به اینکه نیروهاشون در اون مناطقی که ایستادن عقب نرن. اینا همه مسائلی است که آشکار خواهد شد، ولی به طور کلی عراقی ها دارن زیر قرارداد 75 میزنن آقای سازگارا.
بله آقای نوریزاده، آقای سازگارا چون پاشتون کفش ما کردن، ما یه مجازات شدیم یه سوال دیگه از شما بکنیم. نه دقیقه، چون سوال داریم حتما بعد مطرح خواهیم که باز متهم از جمهوری اسلامی ایران که کارشکنی در مأموریت امر موسا در لبنان میکنه برای حل بحران لبنان، تا چند روز درسته؟
جناب چالنگی، کاری که اون گروهی که به عنوان معارضه یا گروه اقلیت در لبنان دارن میکنن واقعا امر موسا رو کلافه کرده. سعودی ها رو، مصری ها رو، اردنی ها رو، اینایی که در واقع اسپانسر این عمل شدن، طرح عربی میرن میشینن میگن آقا بسیار خوب، آقای جنرال اون شما که به نمایندگی اومدی، طرح 13 وزیر برای اکثریت، 7 وزیر برای رئیس جمهوری آینده آقای میشل سلیمان و 10 وزیر هم برای اپوزیسیون. آقای نبیه‌وری میگه طرح خوبیست، میرن فردا برمیگردن میگن نه، حزب الله نمیپذیره. باید اون وزیر، یه دونه وزیر رو بدید که ما بتونیم قراردادا رو وتو کنیم. به معنای اینکه تا شما اومدید این 13 وزیر اکثریت پذیرفتن یه امری رو، اینها بتونن با 10 به علاوه یکشون وتو کنن، اگه یک سوم بیشتر میشن و میتونن وتو کنن. اینه که پشت قضیه، به طوری که دیروز آقای جنبلات به شدت باز به جمهوری اسلامی و سوریه پرید، سعودی ها تهدید کردن اگر رئیس جمهوری لبنان انتخاب نشود، اینها در کنفرانس سران در دمشق شرکت نخواهند کرد. کشورهای حاشیه خلیج فارس چنین تهدیدی رو کردن، اردن، مصر همینطور. به گمان من مسئله انتخاب رئیس جمهوری لبنان تبدیل شده به یک جنگ که عملا داره صریحا رو آشکار میشه بین سوریه و جمهوری اسلامی از یک سو، جهان عرب و جهان غرب از یک سوی دیگر.
نه.
حتی روس‌ها که قبلا اقلیت لبنان روشون امیدی داشتن، بعد از سفر آقای جنبلات به مسکو اعلام کردن از طرح جامعه عرب حمایت.
خوب آقای سازگار، هر کشوری در سیاست خارجیش یه محور و یه هدفی داره. چین به دست آوردن بازارهای مختلف، درست در سیاست. محور سیاست خارجی ایران در این زمینه‌ای که اشاره شد چی هست؟ هدفش چیه؟ صدور انقلاب؟ ادامه این سیاست؟
در واقع میشه گفت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس اون ایدئولوژی گرایی که معتقد است که یک رسالت تاریخی داره جمهوری اسلامی در مقابله با غرب و دنیای غرب و تمدن غربی برای صادر کردن تمدن اسلامی و بازگشتن به اوج تمدن اسلامی، این ایدئولوژی خلاصش روی دست جمهوری اسلامی دو تا سیاست مشخص رو گذاشته، یکیش امریکا ستیزیه، یکیش هم فلسطین محوریه، به معنی در واقع گروه های تندروی فلسطینی که خواهان محو اسرائیل هستند. تقریبا شما تمام دور و نزدیکی های سیاست ایران رو در 30 سال گذشته و اتفاقاتی رو که در سیاست خارج دنبال کرده ذیل این سه سرفصل میتونید خلاصش بکنید. در حالی که به نظر من سالها سالان هر کشور عاقلی
سیاست خارجیش رو بر اساس حداکثر منافع اقتصادیش تضمین به اصطلاح تعیین میکنه. منطقی ترین محور در سیاست خارجی و سیاست داخلی هم این است که اقتصاد یک کشور شکوفا باشه و حرکت اقتصادی در واقع بتواند به بهترین نحو انجام بگیره، به خصوص این که ما امروزه در عصر جهانی شدن به سر میبریم،
یعنی سفره مردم پر رونق.
بله بله، ببینید عصر جهانی شدن یا گلوبالایزیشن دوره است که در ادامه منطقی دنیای مدرن، دنیای صنعتی با تکنولوژی های مثل مخابرات، مثل ماهواره، مثل کامپیوتر و اینترنت شتاب فوق‌العاده‌ای گرفته. حاصل این ماجرا این شده که دنیای امروز دنیایی است که کمپانی های فراملیتی دیگه چند ملیتی هم نیستن. یک زن خانه‌دار در کره جنوبی میتواند همانقدر سهامدار جنرال موتورز باشه که مدیر عامل جنرال موتورز. روزانه مردم میتونن در بازارهای تمام بازارهای بورس دنیا سهامدار بشن، بخرن بفروشن در بانک ها. بنابراین کمپانی ها امروزه فراملیتی هست. تکنولوژی امکان ایجاد کرده. روزانه بیش از 1,000 میلیارد دلار پول در دنیا جا به جا میشه. هرگز در تاریخ بشر سابقه نداشته. این امکانات مقتضیاتی رو ایجاد کرده. این کمپانی های فراملیتی در سراسر دنیا باید بتوانند آزادانه با همدیگه رقابت کنند، تولید کنند، توزیع کنند در خارجشون. از تمام امکانات دنیا هم استفاده میکنه. این اون روند رو در دنیا اتفاق میفته. ما اگر این روند رو نشناسیم و باهاش همسویی لازم رو نکنیم، به نظر من تمام محورهای دیگه سیاست خارجی و داخلی ما باید با این بتونه تنظیم بشه، و اگر نه اتفاقی که خواهد افتاد این از آقای چالنگی
صفحه خالی تر.
احسن، ما میام کمپانی درست میکنیم در ایران سیاست خودکفایی، منم یکی از مرتکبینش بودم، بعد از انقلاب بیایم همه چی خودمون بسازیم. حاصلش این شد کمپانی هایی که میلیاردها دلار سرمایه گذاری کردیم درش، پشت مرزهای بسته خودمون ورشکست شد.
یعنی اون بوشهری اونطور زندگی میکنه و اهل
دقیقاً یعنی شما هزاری هم در داخل تولید میکنید، رقیب کمپانی های فراملیتی نمیشید که طراحی محصولشون رو در ایتالیا میکنن، فلان قطعش رو در مجارستان میسازن، اون یکی رو در چین میسازن، در چه میدونم کلمبیا مونتاژش میکنن، اونم در تمام بازارهای دنیا میفروشن. این اتفاق وقتی که شما باهاش همسویی نکنی همینی میشه که افتاده. و اون وقت سهل است کشتی ما فقط مثلا حالا لنگون لنگون همسویی نمی کردیم، دشمنی میکنیم، انگشت چش دنیا میکنیم. الان ایران به لحاظ تجاری یک کوچه بنبستی شده که شما به هر تاجری بگید، آقا به هر فروشنده بگید من میگم کاری یه سرمایه‌گذاری یه چیزی برای ایران میخوام، اصلا جوابتون نمیده. به اضافه حالا یه سیاستای مثل اتمی و تروریسم و دخالت در نمیدونم لبنان و فلسطین و اینا باعث شده که به مراتب منزوی تر شده ایران. و اون وقت چیزی آن اصلیش رو میده، وقتی تاجر ما برای وارد کردن یه دونه کالای ساده 14% داره الان اضافه پرداخت میکنه، کی میپردازه؟ مردم.
همین مردم اون وقت اجازه هم ندارن راجبش
حرف بزنن. تو همین داستان اتمی خیلی جالب بود، شورای امنیت کشور از 2 روز قبل ابلاغ کرده به تمام مطبوعات که باید تیتر 1 بزنیم پیروزی جشن فلان، یک روزنامه فقط اونم اعتماد یه مقداری تیتر دوپلی زد که آقا به ضرر ماست. از دفتر رئیس جمهوری ابلاغیه فرستادن نامه واسه آقای مرتضوی که باهاش برخورد بشه. بنابراین به نظر من این سیاست خارجی راه کجی رو رفته و بلایی رو سر کشور آورده الان که روز به روز هم بدتر میشه. مایی که در واقع در همسایگیمون امثال ترکیه، دبی، همین جلوی چشممون، من به جای دورتر مثل مالزی و کره جنوبی و تایلند و اینا هیچ کاری ندارم، یا کشور آمریکا لاتین، همین جایی که ایرانی ها بدون ویزا همین دو کشور که میتونن برن، ایران راه برعکس ما رفتن، با دنیا آشتی کردن، بازارهای دنیا رو بهش باز. چرخ صنعت ترکیه با چرخ صنایع چند ملیتی دنیا داره میچرخه و این اتفاقا بکبن مهم برای دموکراسیشون شده. نه اسلامگراها میتونن دموکراسی رو به هم بزنن، نه نظامی ها. اون سرمایه سرسد صنایع سنگینی که بزرگی که داره کار میکنه به دنیا هم بسته. لذا به نظر من این اتفاقیست که خلاصه روز به روز هم فاجعه آمیزتر میشه. من یه نکته ایرم در ارتباط با سوالی هم که دارین روزاده کردم، آقای چالنگی واقعا نمیدونم نگرانیم و نگر برای این چند روزه که میخوندم
نگرانیشون کوتاه بشه.
کاملا در یه جمله واقعا بسیار بسیار من نگرانم که آقای احمدی نژاد نشون داده در سیاست آدم ناشی و به اصطلاح جنجال سازیه. فقط من واقعا عاجزانه استدام از اوناییش که در مملکت یک کمی عقلشون بیشتر میرسه. مبادا و مبادا که این آقای احمد نژاد به خاطر چهار تا دوربین الان که بره عراق زیر سند بیرند گفت به هر صورت سمت ایشون رئیس جمهور
ایران قرارداد
75 الجزیره، برای اینکه به نظر میرسه عراقی ها قول و قرارهایی رو گذاشتن و میخوان این قراردادی رو که بعد از 400 سال تنها قراردادی که ما در مرزهای غربیمون محکم و روشن میدونیم چی کار میکنیم، این
رو 75
بله 75 الجزیره اینا هواش بکنن به خاطر ندونم کاری و غیره. این واقعا خطری است که بیخ گوش مملکت ما قرار دارد.
قطعا شنیدن و میبینن هشدار و نگرانی شما رو مثل نگرانی بسیار. آقای نوری‌زاده اشاره کردن آقای سازگارا که خب همین مردم نمیتونن راجع به این مشکلاتی هم که هست و عمیق هست رو به گسترش حرف میزنن و وقتی هم حرف میزنن مثل آقای یعقوب مهرنهاد وبلاگ‌نویس بلوچ، فرزاد کمانگر، فعال حقوق بشر، معلم، آموزگار کرد و بقیه که به اعدام محکوم میشن اون هم در شب عید چنین، این همه خشونت برای چی علیه جوانان و مردم ایران؟ چه هدفی رو
دنبال؟ بله دقایق معدودی داریم و فقط من این نکته رو خدمتتون عرض بکنم. با توجه به آنچه در سرزمین ما میگذرد، بدون اینکه بنده بخوام از اینجا حکمی صادر کنم چون وظیفه من نیست، مسئولیت ما آقای سازگارا شما و دوستان دیگر تحلیل اوضاع ایران است بدون اینکه نسخه بپیچیم، اما از دید یک تحلیلگر این رو میبینم که اگر مردم ایران قدر و جایگاه خیش رو بشناسند و بدونن نظام به آنها به عنوان عدد نگاه میکنه، مثل داستانهایی که تو خیال علمی میخونیم عددیم رقم رو سینه نوشتن، اگر مردم ایران بدونن قدرشون به مراتب بالاتر از عدده، آن وقت حوزه های رای گیری پر نخواهد شد و زمانی که حوزه های رای گیری پر نشه نظام جمهوری اسلامی نمیتواند بگوید به استناد این حوزه ها من مشروعیت 80% دارم و این نوع سیاست ها رو اعمال بکنند که یک جوان بلوچی که یک وبلاگ داشته و با مسئولان در گفتگوی مباشر و آزاد و قانونی بوده او رو به اعدام محکوم کنن، برادر 16 سالش رو بگیرن و در کردستان این فاجعه اعدام ستم رو محکومیت اعدام ستم رو شاهد باشیم. مردم ما باید به اعتقاد من قدرت این رو دارن که نظام رو از لباس مشروعیت بیرون آورند و اوریانش کنن و در برابر جهانیان بگویند ما مورچه و رقم نیستیم، ما ملتی هستیم با فرهنگ و تمدن و با اندیشه و با نگاه به آیندم.
کوتاه تایید میکنید شما این راه حل؟
بله، به حال مقاومت منفی یکی از بهترین روش های اعتراض سیاهای آمریکا وقتی از حق رأی محروم بودن جلوی حوزه های رأی گیری صف میکشیدن اون طرف خیابون و میگفتن ما نمیتونیم رأی بدیم، مردم میتونن بگن آقا ما انتخابات آزاد نیست، کاندیدایی که دلمون میخواد بهشون رأی بدیم در بین اینها نیست، بنابراین با رأی ندادن مثبتی که وایسن جای دیگه و نشون بدن که اعتراض دارن یکی از بهترین روش‌های مقاومت.
آقای نوری‌زاده این راه تأمین زندگی شایسته برای انسان بوشهری است و مردم حریص یا حریص؟
آقای درمان آقای احمدی نژاد اینه که فردا 10,000 تومان در اون انسان بوشهری بفرسته، همینطوری هم مرتب از این آمپولای تزریق میکنن، اما این چاره سازی مردم باید حق خود رو بطلبند، مطالبه کنند و سرش بیستند.
سپاسگزار هستیم آقای نوری‌زاده در لندن، آقای سازگارا در استودیو. تا فردا ساعت 11 شب در تفسیر خبر، روز و روزگارتان همواره خوش باد.